الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که این عبارتی که در متن هست از مرحوم شیخ به نظر میاد که ترجمهش این نیست که یعنی تفسیرش این نیست که خواجه فرموده در عبارت شیخ داره و یتمثل و معهو ما هو وسطون لهو او فی حکمهی. در مورد حدس شیخ فرموده که در حدس حد وسط بدون حرکت دفعتن متمثل میشه برای ذهن و یتمثل و با حد وسط چیزی که اون حد وسط وسط برای او هست. حد وسط وسط برای چیز؟ برای نتیجه. متمثل میشه با حد وسط نتیجه، یعنی نتیجه و حد وسط با هم به ذهن میان. اینطور نیست که اول حد وسط به ذهن بیاد بعد ما از حد وسط منتقل به نتیجه بشیم. با همان معیت تقدم و تأخر نیست، معیت مقابل تقدم و تأخره. با حد وسط چیزی که حد وسط حد وسط اوست، یعنی این ماه و وسطون له رو هم رفته، یعنی نتیجه، یعنی همون مطلوب. با حد وسط نتیجه و مطلوب متمثل میشه، مجسم میشه، با هم به ذهن میان. بعد داره او فی حکمه. مرحوم خواجه فرمودن که این فی حکمه ضمیرش برمیگرده به اون ما. متمثل میشه با حد وسط نتیجه یا چیزی که در حکم نتیجه است. چیزی که در حکم نتیجه است چیه؟ گفتیم تمام لوازم نتیجه. لوازم نتیجه چیه؟ یک قضیه وقتی صادق باشه عکسش صادقه، عکس مستوی، عکس نقیض، نقض محمول، نقض موضوع، نقض طرفین، اینا همه لوازم او هستن. و کذب نقیضش، کذب مثلا متضادش و امثال اینا، اونا هم همه لوازم این هستن. یعنی اونی که درباره احکام قضا یا در منطق صحبت میشه میخوان بگن که بین یک قضیه با یک قضیه دیگه تلازم در صدقه، یا تلازم بین صدق یکی و کذب دیگریه. یعنی اگه یکی صادقه لازمش اینه که اون یکی هم صادق باشه، یا اگه این صادقه لازمش اینه که اون کاذب باشه. پس همه اونا میشن لوازم این. متمثل میشه با حد وسط نتیجه یا چیزی که در حکم نتیجه است. در حکم نتیجه است چیه؟ تمام لوازم نتیجه، مثلا عکس مستوی نتیجه، عکس نقیض نتیجه و همسان. این تفسیری است که خواجه فرموده. اگه این بود اولا نباید او میفرمود، چون لوازم وقتی به ذهن میاد که اول خود ملزوم به ذهن بیاد. یتمثل و با حد وسط نتیجه و ما فی حکمه و اون چه در حکمه. عبارت اینه که او ما فی حکمه و ثانی اصلا ما نداره، او فی حکمه. اگر بنا بود که این عطف بود بر اون ما هو وسطون له، باید اینطوری باشه و یتمثل و معهو ما هو وسطون له، یعنی نتیجه او ما فی حکمه، ما هم نداره. پس یکی او یکی ما، نبود ما مانع میشه از این که بگیم ما این فی حکمه. اینطوریست که خواجه تفسیر کرد. پس چیه؟ به نظر میاد که این فی حکمهی، این فی حکمهی عطف بر وسط فقط. یتمثل و معهو ما هوه، چیزی که حد وسط وسط اوست و یتمثل معه چیزی که این شیئی که ما داریم در حکم وسطه، یعنی وسط او نیست ولی در حکم وسط اوست. در حکم وسط چی بود؟ اون بعد از لکن او فی حکمه عبارت اخرای اون مایجری مجراهی که قبلا گفته بود متمثل میشه با حد وسط، نتیجه یا چیزی که، یا چیزی که اون حد وسط وسط اوست، یا چیزی که حد وسط وسط او نیست ولی در حکم وسط اوست. در حکم وسط اوست یعنی چیزی که شبیه حد وسطه. ما با خود نتیجه این دوتا رو با هم میفهمیم، یعنی اینجا یه عبارت شیخ هم مثل صدر عبارت شیخ، همطور که حد وسط رو متعرضه، جاری مجرای حد وسط رو هم متعرضه. میخواد بگه اگه این نتیجه بناس از یه قیاس اقترانی گرفته بشه، نتیجه با اون حد وسط که شبیه حد وسطه، ببخشید خود حد وسط با هم، و اگر نتیجه بناس از یه قیاس استثنایی گرفته بشه، اونجا نتیجه با اون چیزی که شبیه حد وسطه با هم به ذهن میاد. یکی هم عبارت او فی حکمهی، پس بنابراین که ما عرض کردیم فی حکمهی عط میشه بر وسط، یعنی یتمثلو با حد وسط چیزی که حد وسط وسط اوست یا در حکم وسط اوست، یعنی وسط نیست ولی در حکم وسطه.
معهو این ضمیر رجع به وسط.
بله.
بس اگه مثلا مع الوسط هم فی حکم الوسط بدو تقیاس اختراعی.
آخه برای این که قبلش هم که اوسط رو گفته بود، ما فی حکمه ایرم چیه؟ گفته بود. میگه و یتمثل و با اوسط و ما فی حکم الوسط، چون اون قبلش هم وقتی اوسط رو گفته بود، اینجا هم یعنی و یتمثل و ما حد وسط و ما یجری مجرا، چون از اول کلام در چی بود؟ در وسط و ما یجری مجرا بود. یتمثل و با حد وسط یا او، با حد وسط یا چیزی که جاری مجرای وسطه، چی متمثل میشه؟ اون نتیجه ای که این حد وسط یا مایجری مجرا وسط اوز یا مایجری مجرای او.
نه،
چون یا هست، یعنی اگر نتیجه از قیاس اقترانی گرفته شده با حد وسط نتیجه، اگه قیاس نتیجه از قیاس استثنایی گرفته میشه با ما یجری مجرای حد وسط، فی چیز یعنی نتیجه ای که این ما یجری مجرا در حکم وسط اوست. در اون ترجمه قدیمی که از شرح اشاره، از متن اشارات شده که نویسندش هم معلوم نیست و به عنوان یه اثر تاریخی و ارزشمند در سال 1316 چاپ شده در چاپخانه مجلس، اونجا هم این جمله را همطور که عرض میکنیم معنا کرده، او فی حکمهی را معنا کرده که ما هو وسط له او فی حکم الوسط، چیزی که وسط است یا در حکم وسطه، که این در حکم وسط میشه همون ما بعد لکن، یعنی عبارت اخرای اون ما یجری مجراه است که در سطر سوم همین متن بود. بالاخره به نظر میاد که این کم لطفی از خواجه که این او فی حکمه ای رو فرموده اشارتون الى ما یتمثل و مع المطلوب من العلوم، چون اگر این بود ما یتمثل و مع المطلوب من العلوم بود، حتما باید میگفت و ما فی حکمه، نه او، با او معنا نداشت، چون باید خود مطلوب که میاد اونم باش، در حالی که عبارت شیخ اینه ما هو وسطون ل او داره، یکم ما نداره. بالاخره این عبارت با اون ترجمه و تفسیری که خواجه کردن ظاهرا سازگار نیست. و اما بعد بفرمان که با اون چه که گفته شد معلوم شد که بین حدس و فکر فرقهای حدس و فکر. ما برای اینکه اینو عرض بکنیم دوباره اشاره میکنیم به اون چی که دیروز عرض کردیم که معانی فکر بود. عرض کردیم این معانی فکر رو خواجه در جلد اول در صفحه 10 تا تقریبا 13 اونجا متعرضه. یک معناش عمل قوه متصرف است در آنجا که تحت تدبیر عقل است. قوه متصرفه وقتی تحت تدبیر عقل باشه کارش اسمش فکره، لذا بهش میگن مفکره، که به اون اعتبار بهش میگن مفکر. چنان که اگر تحت تأثیر وهم باشه اسم عملش تخیله. دوم انتقاب حرکت از مجهول به معلوم و حرکت در میان معلومات برای پیدا کردن حل مشکل. اینم معنای دومه. حرکت از مجهول به معلوم باید باشه، یعنی به مشکلی برخورد میکنیم میریم سراغ معلوماتمون. این حرکت اولی حرکت طبیعیه که انجام میشه. حرکت در میان معلومات برای پیدا کردن حل مشکل، این معنای از فکر، اون معنای از فکر اونی بود که در تعریف قوه متصرفه میومد. این در مقابل حدس، هر وقت فکر گفته میشه مقابل حدس همین معناست. یعنی دو تا حرکته که گاهی حرکت سوم هم باش زمیمه میشه گاهی نمیشه. معنای سوم همون حرکت از مجهول به معلوم و حرکت در میان معلومات برای پیدا کردن حل مشکل، و حرکت سوم و حرکت از معلومات به دست آمده به جانب مجهول، یعنی خود حل مشکل. این عمل سوم حل مشکله. یعنی سه تا حرکت، اون دو تا حرکت بود، این سه تا حرکته. حرکت از مجهول به معلوم، حرکت در میان معلومات، بعدم انتقال از معلومات به دست آمده به جانب مجهول که همون حل مشکل. این معنای سوم گفتیم اونیست که در تعریف منطق گفته میشه. گفته میشه المنطق آلتون قانونیتون تعصم و مراعات و حل فکر، که ابن سینا هم وقتی این معنا رو اونجا مطرح میکنه میگه و اعنی بالفکر هاهنا، یعنی در اینجا که تعریف منطقه وقتی ما میگیم فکر این معنا منظوره. خود اون هاهنا هم اشاره داره به این که فکر معناهای متعدد داره و همون به خواجه اجازه داده که در شرح اونجا بفرماید که فکر به سه معنا به کار میره. یکی اونیست که عمل قوه متصرف است، یکی اونیست که مقابل حدسه، یکی اونیست که فکر در تعریف منطق. حالا ما اونی که الان داریم بحث میکنیم اونجا هم خواجه اشاره کرده که ابن سینا در نمط سوم وقتی فرق بین فکر و حدس رو میگه فکر به معنای سوم نیست، فکر به معنای دومه، فکر به این معنای دوتا این حرکت هاست که جزئی از این معنای سومه. چون این معنای سوم سه تا جز داره، اون فقط دوتاشو داره، سومی رو نداره. خب بنابراین فرقهای فکر و حدس، یکیش اینه که فکر میتواند به نتیجه نرسد. کدوم فکری که میتونه به نتیجه نرسه؟ این فکر، فکر به معنای دوم. حرکت از مجهول به طرف معلومات کردیم، حرکت در میان معلومات هم کردیم. خب ممکنه که انتقال از معلومات بتونیم پیدا کنیم به این که مقدمات مناسب رو به دست بیاریم، ممکنه نتونیم برای اینکه یا اصلا معلومات مناسب تو ذهن ما وجود نداره برای حل اون مشکل، یا اگه وجود داره ما نتونستیم درست انتخاب کنیم، نتونستیم اونا رو بیاریم بیرون. پس بنابراین فکر میتواند به نتیجه نرسد، چنان که میتواند به نتیجه برسد، هر دوش ممکنه. اما حدس همواره به نتیجه میرسد. بله؟ خب بله بله، یعنی اگه به نتیجه رسید اون وقت مجموعش با اون رسیدنش میشه معنای سوم. بله درست. فرق دوم این است که در فکر حرکت هست ولی در حدس مطلقا حرکت نیست. چون در فکر شما منتقل میشید از مجهول به معلوم، حرکت میکنید در میان معلومات، این دوتا حرکت مقومات فکر به معنای دومند. گاهی دنبال اون یه حرکت سومی انجام میشه، گاهی نمیشه، اونو کار نداریم. بالاخره این دوتا حرکت لازمه که شیخ وقتی خواسته تعبیر کنه فقط حرکت دوم رو گفته، خواجه اومده حرکت اول رو هم بهش اضافه کرده، میشه دوتا حرکت و درست هم هست، هر دوش هست. ولی در حس که حرکت نیست، در حس به جای اینکه من برم دنبالش اون اومده، اون نتیجه با مقدمات با هم یک جا به ذهن برق زده. پس بنابراین اینم فرق دو. حالا اینو بخونیم تا عبارت حرف فاضل اشاره. فالفرق بین الفکر و الحدس اولا به امکان الانبطاط و لا امکانه. فرق بین فکر و حدس اول، فرق اولش اینه که ممکن است انبطاط در فکر و لا امکان در حدس. در حدس امکان انقطاع، بریده شدن، نرسیدن به هدف، نرسیدن به نتیجه نیست. اما در فکر امکان نیمه کار موندن کار، منقطع شدن و نرسیدن به هدف هست. الا ان الفکر المنبت لا یکون مؤدیاً الی علم. خب فکر میتونه نیمه کاره بمونه، میتونه نمونه. خب اگر فکری نیمه کاره موند، بریده شد، این دیگه لا یکون مؤدیاً الی علم، ما رو به علمی نمیرسونه، چون ما تلاش کردیم ولی خب نرسیدیم به اون نتیجه که علمه. ولی اجل ذالک ربما لا یسما فکرا. به خاطر همین که به نتیجه که نرسید علمی به ما نمیده، اصلا بهش فکر نمیگن. اما فکر به کدوم معنا نمیگن؟ به معنای سوم. لذا میگه و هو غیر الفکر المذکور فی الفصل المتقدم. اون فکری که اینجا میگیم این فکر نیست، غیر از اون فکری است که در فصل گذشته بحث شد و در این فصل هم داریم دنبالش رو میخونیم. یعنی اگر میگیم اون جایی که حرکت از مجهول به معلوم انجام شد، حرکت در میان معلومات انجام شد اما به نتیجه نرسید، میگیم این فکر نیست. فکر نیست یعنی این معنای از فکر نیست، نه اینکه خود این معنا نیست، این معنا که هست. میگه ولی اجل ذالک چون نمیرسه به نتیجه، ربما چه بسا بهش نمیگن فکر. اما نمیگن فکر نه به این معنای محل بحث، و هو یعنی اون فکری که نمیگن به این فکر منبت، فکر منبت رو به اون فکر نمینامند، غیر از این فکری است که ذکر شده در فصل متقدم و این فصل هم داره همون رو توضیح میده برای ما. چون ما گفتیم که چون در فصل قبل فرق بین یعنی فکر و حدس مطرح شد، لعلک تشتهی الان که تعرف فرق بین اونها رو، یعنی فرق بین همونی که در فصل متقدم هست، نه اینکه وقتی میگه در فصل متقدم یعنی در این فصل نیست. این فصل هم دنباله همون فصله، به مناسبت اینکه توی اون فصل این مسئله مطرح شد، اینجا مطرح شده. و ثانیاً فرق دومش هم اینه که وجود داره حرکت و نداره، یعنی در فکر حرکت وجود داره، در حدس وجود نداره. و هازا یعنی این فرقی که ما گفتیم که دو وجه داشت. گفت فالفرق بین الفکر و الحدس اولا و ثانیا. هازا یعنی این فرقی که گفتیم که به دو وجه فرق گفتیم،
فرق صحیح بین فکر و حدسی است که استعمال شده اند در اینجا. فرق صحیح اینه، یعنی اینکه حالا میخواد اشاره کنه که فخر رازی فرقی گفته که اون فرق درست نیست. فرق صحیح همینی است که ما گفتیم، منتها میگه بین فکر و حدسی که در اینجا به کار میره، یعنی نه فکر به اون معنای اول، نه فکر به معنای سوم، فکر به معنای دوم. و حدسی که در اینجا به کار میره، حدس یعنی همونی که کار فکر رو انجام میده بلکه قوی تر از فکره. اگر کسی با فکر به یه نتیجه برسه، اون نتیجه چطور یقینیه؟ حدس هم باید یقینی باشه. این حدسی است که در اینجا به کار میره که بر همون اساس میگن بدیهیات 6 قسمه، یکیش حدسیاته، نه اون حدسی که در عرفه که من حدس میزنم زور آب گوشت غذا. این حدس یعنی گمان میکنم، یعنی تخمین. این حدس لغوی محل بحث نیست. لذا میگه المستعملین فی هذا الموضع، نه اون حدس عرفی نه اون معانی دیگر فکر، فقط معنای دوم فکر با معنای مصطلح حدس. نه، از طریق دلیل نیست مگر به نظر فخر رازی. حالا میخواییم نظر فخر رازی رو بخونیم ببینید چی میگه. همراهش هست ولی از طریق دلیل نیست. بله، فخر رازی گفته که حدس در حدس اول حد وسط به ذهن می آید و سپس انتقال به مطلوب حاصل می شود. اگه اینطوری گفتیم، پس معلوم میشه که همون طوری که در فکر حرکته، در حدس هم چی هست؟ حرکت، انتقال از حد وسط به مطلوب. پس به نظر فخر رازی این که ما گفتیم در حدس حرکت نیست، به نظر او اینطور نیست. به نظر او در حدس هم حرکته، منتها حرکت به حد وسط نیست. یعنی ما از مجهول به طرف حد وسط حرکت نمی کنیم، به طرف معلومات حرکت نمی کنیم، در میان معلومات برای پیدا کردن حد وسط حرکت نمی کنیم. پس چی؟ یه حرکت آخر هست که اون در حدس هست و اون انتقال از حد وسط به نتیجه. این همینیست که آقای فرهودی می خواست. انتقال به مطلوب از حد وسطه. میگه حد وسط اول به ذهن میاد، بعد ما از حد وسط به نتیجه میرسیم. اینو گفته، بعدم گفته که و حدس دو قسمه، حدس با شوق، حدس بدون شوق. یه وقتی که حدس میزنیم یه چیزی رو، اشتیاقش هم داریم که بهش برسیم. یه وقتی که حدس میزنیم در حالی که اشتیاقش رو نداشتیم، اصلا مسئله نبود که برای ما مهم باشه، ولی بالاخره ما اینجا نشسته بودیم، دیدیم دو نفرم دارن بحث میکنن، از بیکاری حواسمون رفت به حرف اینا و اینا داشتن بحث میکنن راجع به یه مسئله، من که اینجا کنار نشسته بودم حدس زدم که جواب این مسئله اینه. بدون شوق، اون وقت گفته اگه با شوق باشه، در این صورت مطلوب متقدم بر حد وسط است. اگر بدون شوق باشه، گفته در این صورت حد وسط متقدم بر مطلوب است. گفته اگر با شوقه، پس معلوم میشه که من مطلوب رو دارم و از دنبال حلش میگردم، پس مطلوب تقدم داره بر چی؟ بر حد وسط. اما یعنی چون شوق که بدون اینکه چیزی در نظرم باشه که نمیشه، باید مطلوب رو تصور کرده باشم تا شوق پیدا کرده باشم برای چی؟ حلش. اما در اونجایی که بدون شوقه، یعنی اصلا برای من مشکلی نبوده، مسئله طرح نبوده. یه دفعه یه مسئله بدون اینکه من دنبالش باشم طرح میشه، حد وسطش فوری به ذهن من برق میزنه با جوابش. در اینجا گفته حد وسط متقدم بر مطلوب است. خواجه میفرماند که خود این یعنی دو تا اشکال داره. حالا دو تا اشکالش اینه و فیه، یک این که هازا مخالفون لکلام شیخ. شیخ گفت و یتمثل معهو ما هو وسطون له، با حد وسط خود نتیجه، یعنی نتیجه با حد وسط با همان، در حالی که در کلام شما بود سپس، یعنی گفتید اول حد وسط بعد از طریق حد وسط منتقل میشیم به چی؟ به نتیجه. این شرح نشد. اگه تو میخوای حرف شیخ رو شرح بدی، حرف شیخ صریح در معیت، تو اومدی گفتی و سپس، یعنی معیت ندارند، پس این شد مخالف کلام. مشکل اساسی ترش اینه که میگه شما وقتی حدس رو تعریف کردید به این که گفتید در حدس اول حد متوسط به ذهن میآید، حد وسط، حالا میگم حد متوسط یه چیزه به چه معنی، حد وسط به ذهن میاد و سپس انتقال به مطلوب حاصل میشود، اگه این در مقام تعریفه، پس معناش اینه که کل و حد سن اینطوره دیگه. معنای تعریف اینه که تعریف جامع و مانع باشه. پس از تعریف این به دست میاد. اشکال دوم اینه که از تعریف به دست می آید که فی کل حدسن العلم بالاوسط متقدم على العلم بالچی؟ بالمطلوب. چون تعریف حدسینه، در هر حدسی اول حد وسط به ذهن میاد بعد مطلوب. خب از اون طرف شما اومد گفتید حدس دو قسمه، یه قسمش با شوقه. خب در این قسم چطوره؟ گفتید مطلوب مقدم است بر حد وسط، وقت این معناش اینه که فی بعض الحدس العلم بال مطلوبه متقدمون انا العلم بلچی؟ بالاوسط. خب یعنی چه؟ یعنی فی بعض الحدث لیس العلم بالاوسط متقدمن علا چی؟ این مساویست، این قضیه زیری مساویست با این که فی بعض الحدث لیس العلم بالاوسط متقدمن علل علم بالمطلوب. خب این قضیه سوم، این قضیه اول با سوم چه نسبتی دارن؟ تناقض. چون نقیض موجبه کلیه چیه؟ سالبه جزئی. یه دفعه گفتید هر حدسی اینطوره که درش علم به وسط مقدم است بر علم به نتیجه، یه دفعه اومدید گفتید بعضی از حدس ها علم به وسط مقدم نیست درش بر علم به نتیجه. چرا؟ چون علم به نتیجه مقدم است بر علم به وسط. خب این تناقض دیگه صریح تر از این میشه. پس توی یه دوتا خط صریحا مرتکب تناقض شدید. میگه والفاضل الشارع جعل الحرکت الثانیه مشترکتا بینهما. فاضل الشارع حرکت دوم را مشترک بین فکر و حدس دانسته، یعنی گفته فکرم حرکت دوم رو داره. مراد از حرکت دوم در کلام خواجه یعنی انتقال از حد وسط به نتیجه، که در کلام ما حرکت سوم بود، چون ما بین کلام شیخ و خواجه با هم جمع کردیم یه همچی چیزی رو در آوردیم، والا در کلام نه خواجه بود نه شیخ. جعل حرکت دوم را که در بیان ما حرکت سوم بود مشترک بین هر دو، که از این به دست میاد که فاضل الشارع فکر در اینجا رو با فکر در تعریف منطق رو یکی گرفته، چون فکر در تعریف منطقه که این حرکت دوم رو داره، ولی فکری که در اینجا ما گفتیم مثلا این حرکت جزوش نبود، این حرکت آخر جزوش نبود. فاضل اشاره حرکت دوم را مشترک بین حدس و فکر قرار داده و خاص الاولا بالفکر دون الحدس، اما حرکت اول رو گفته مخصوص فکره و در حدس نیست. و قال بعد گفته که الحدس هو ان یقع الحد الاوسط فی الذهن اولا ثم ینساق الذهن منه الى المطلوب. حدس این است که حد وسط در ذهن واقع شود، اول بیاد به ذهن اول، بعد حرکت کند، را بیفتد ذهن از اون حد وسط به مطلوب، حرکت کند، یعنی اینجا حرکت هست. ثم قسمه یا قسمه، بعد حدس رو تقسیم کرده به ما یقترن و به شوق و الا ما لا یقترن. این جهتش اشکال نداره، در عبارت خود شیخ هم بود که بالاخره حدس یا عقیبه طلبن و شوق یا نیست، اما اونیش که اشکال داره اینه، گفته فیتقدم و شعور بالمطلوب علی شعور بالاوسط، گفته اونی که مقترنه به شوقه اول مطلوب به ذهن میاد بعد حد وسط، پس متقدم است در این جایی که مقترن به شوق است توجه به مطلوب بر توجه به حد وسط. نام حرف فاضل اشاره غلطه که مشتمل است بر مخالفت با مخالفت متن، یعنی علاوه بر اینکه مخالفت متن درش هست، چون در کلام شیخ اومده بود و یا تمثل و معه ما هو وسط له، در حالی که ایشون میگه نه ثم ینساق، این ثم با اون معه با هم سازگار نیست. علاوه بر این که مخالف متن، مشتمل است بر تناقض صریح. تناقض صریحش اینه که از یه طرف میگه که همواره در حدس اول حد وسط است و بعد مطلوب، بعد میگه حدس دو قسمه، در یه قسمش اول مطلوبه و بعد حد وسط. خب اگه همواره اینطوره یعنی یه موجبه کلیه از تعریف به دست میاد، اگه بعد میگه دو قسمه یعنی یک سالبه جزئی هم از اون تقسیم به دست میاد، این سالبه جزئی با اون موجبه کلیه تناقضه. البته این اشکال دوم رو محاکمات جواب داده و درست هم هست، چون مراد از شعور به مطلوب این نیست که تصدیق به مطلوب، بلکه تصور مطلوبه. میگه اون وقتی که ما شوق حل مشکلی رو داریم، این مشکل به صورت قضیه مجهول، یعنی قضیه‌ای که تصدیق بهش نیست، فقط تصورش رو کردیم تو ذهنمون هست، اون وقت ذهن منتقل میشه به حد وسط، یعنی اول به دلیل اینکه شوق بدون متعلق نمیشه، باید اون مشتاقون الهی که اون مشکله اون مطلوبه تو ذهن ما ترسیم شده باشه، نه اینکه تصدیقم بهش داشته باشیم. بعد که برق زد ذهن و حد وسط پیدا شد، تصدیق پیدا میشه. این نگفته تصدیق به مطلوب مقدم است بر حد وسط، گفته شعور به مطلوب، یعنی توجه به مطلوب. منتها یه اشکال بالاخره به فخر رازی وارده و اون اینه که بالاخره باید مسئله برای انسان طرح بشه تا اون حد وسطش برق بزنه، نمیشه حد وسط برق بزنه بعدن مسئله طرح بشه. این حد وسط یعنی اول مسئله طرح میشه، اون وقت حد وسطش به ذهن برق میزنه و قهرن نتیجه حل میشه. بالاخره اشکال به فخر رازی وارده، من تا از جهت دیگه اشارات. این اشاره خیلی ساده است، در این اشاره میخوان بفرمان که قوه قدسیه امکان دارد، یعنی میشه یه موجودی قوه قدسیه داشته باشه. خب دلیل بر این چیه؟ می‌فرمان که حدس که وجود دارد نسبت به اون کسانی که دارند، خودشون در زندگیشون بالاخره حدس‌هایی زدن که بل وجدان، و نسبت به اونایی که ندارن و به تواتر، یعنی بفرمان او به تواتر، اون کسی که خودش در درون خودش داشته در زندگی حدس، یعنی بدون فکر انتقال به یه حل یه مسئله پیدا کرده، خب پس علم به وجود حدس داره، وجدانه. اون کسی هم که نداره، اینقدر از نابغه ها و بزرگان چیز شنیده که براش یقینی میشه که بالاخره حدسی در عالم وجود داره. حدس که وجود دارد، همانطور که فکر وجود دارد. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که فکر و حدس مراتب دارند. فکر و حدس مراتب دارند، یعنی اختلاف دارند هم در کم و هم در کی. فکر، یک کسی مثلا ممکنه در فکر هزارها مسئله رو حل کرده باشه با فکر، یک کسی ممکنه 4 تا مسئله رو. بالاخره هر کسی با فکرش به یه چیزی میرسه، منتها یک کسی بسیاری از مسائل رو با فکر بهش میرسه، یک کسی نه، این در کم میشه. در کی، یه کسی فکر میخواد بکنه، صغرا و کبرا و نتیجه سریع تو ذهن شکل میگیره و به نتیجه میرسه. یه کسی هم نراجه به یه مسئله ای که اون یا طرف در یک دقیقه بهش رسیده، در یک ثانیه بهش رسیده، این 24 ساعت بعد فکر بکنه. بالاخره سرعتش هم یکسان نیست، یعنی در کیفیت به معنای سرعت بود. کم میاد که یعنی تعداد، تعداد کیفیت هم یعنی سرعت بود. در حدس هم همینطور. خب در حدس که حرکت نیست، در مورد کمش حرفی نیست. حدس کمیتش، یک کسی در عمرش یه مورد رو حدس میزنه، یک کسی نه، هزارها مورد رو حدس زده. اما در کیف، سرعت و بطش چطور؟ سرعت و بطش مربوط میشه به مقدماتش، برای اینکه خود حدس حرکت درش نیست. یعنی یک کسی باید دستشویش رو رفته باشه، مثلا فکرش خوب فارغ شده باشه تا یه حدس براش پیدا بشه. یه کسی نه، اینا براش مطرح نیست، مثل بولدیزره، در هر حالی باشه، در بدترین حالات، به خاطر اون قوت نفسش حدس میزنه. به خاطر اینکه حدس مربوط میشه به قوت نفس. حالا قوت نفس یه وقت در نهایت، در هر شرایطی باشه، مسئله تا مطرح میشه حدس میزنه. یه کسی نه، خیلی باید زمینش آماده بشه تا حدس بزنه. پس بنابراین اونم در کیفیت فرق میکنه، همطور که در کمیت فرق میکنه. بعد میفرمایند مراتب اینقدر زیاده که یه کسی اینقدر کودنه که حتی یه مسئله رو نمیتونه فکر بکنه. اگه اینطوره، پس شما احتمال این رو هم بده که از اون طرفم اینقدر یک حدسی قوی باشه که اکثر مسائلش رو با چی حل کنه؟ با حدس و احتیاج به فکر نداشته باشه. امکانش و احتمال نسه، یعنی این که بشه عقل مانع نمیکنه. میگه وقتی این یه چیزی مراتب داره، همونطوری که این طرفش در نهایت ضعفه، امکان داره اون طرفش در نهایت چی باشه؟ شدت باشه. امکانش نفی نمیشه. و ما هم میخواییم بگیم قوه قدسیه، یعنی وجود یک حدس در نهایت قوت چیه؟ امکان داره. اینجا هم کلام شیخ صریح در این است که قوه قدسیه آخرین مرتبه چیه؟ حدسه. که قبلا میگفتیم که قوه قدسیه خودش یه چیزی جدا نیست، آخرین مرتبه حدس رو میگن. اشارتون ولعلک تشتهی، اشارتون داره ها، اون کتابایی که اشارتون نداره، این فصل 12 این نمته. ولعلک تشتهی زیادت دلالت علی القوه القدسیه، شاید شما میل داشته باشی که بیشتر رهنمون بشی بر قوه قدسیه. یعنی قوه قدسیه رو اسمشو بردیم قبلا یه توضیحاتی دادیم، منتها بیشتر بدونی و امکان وجودشو بدونی. فستمه الست تعلم ان للحدس وجودا، این الست تعلم یعنی احاله به این است که این بدیهیه، مثل لاریبه هاییست که در کلمات علامه هست. آیا خودت نمیدونی که حدس وجود داره؟ هر کسی میدونه، منتها یا بل وجدان یا به تواتر بالاخره میدونه. الست تعلم که ان للحدس وجودا و ان للانسان فیه مراتب، انسان در حدس مراتبی داره و فل فکرت یا در فکرم همینطور، فکرم همه یک جور نیستن. فمن هم بعضی از انسانها غبیون، گول، کودن، کند ذهنه که لا تعود علیه الفکرتو یا فکرو، هر دوی صحیحه، برادتن عائد نمی کند برو اندیشیدن نفعی را، یعنی هرچی به ذهن کلش فشار میاره مشکلی را میتونه حل کنه، نفعی از این فکر کردن نمیبره. اون آدم های کودنن که تازه وقتی فکر میکنه میگه اگه این باغچه رو دو نفر باشن یه روزه بیل میزنن، اما اگه چهار نفر باشن دو روزه بیل میزنن. اینطور در تناسب، تناسبش همش مستقیمه. فمنهم غبیون لا تعود علیه الفکرتو براده، غبی و کودن است که عائد نمی کند بر او فکر کردن نفعی را، اون با هم باید تعدی است، نفعی را براش نمیاره. و منهم من له فتانتون الى حد ما، بعضی هم زیرکی دارن، هوشیاری دارن، هوش دارن، اما تا حدی. یه همچین آدمی البته و یستمت او بالفکر، این شخص از فکر بهرمند میشه، یعنی فکرش به نتیجه میرسه. و منهم من هو اسقف من ذلک، بعضی از مردم کسی است که هوشیارتر از آن است، یعنی از اونیست که قبلی گفتیم، تیز ذهنتره. و لهو اصابتون فی المعقولات بالحس، برای یه همچین کسی رسیدن در معقولات به وسیله حدس است، یعنی این به وسیله حدس به معقولات میرسه. و تلک الثقافه غیر متشابهت فی الجمیع، خود این تیز ذهن بودن یکسان نیست، همسان نیست در همه، بل ربما قلت این ثقافت و ربما کثرت. خب وقتی اینطوری شد، و کما انک تجد جانب النقصان منتهیا الی عدیم الحد، همونطوری که تو میابی جانب نقصان این رو که میرسد به کسی که حدس نداره، یعنی اونی که صفر در حدس اون میشه جانب نقصان. جانب نقصان همونطوری که منتهی میشه به کسی که دارای حدس نیست و در حدس صفره، فعیقن، اینم یقین بدون که ان الجانب الذی یل زیاده یمکن، اینو یقین داشته باش که اون طرفی هم که مربوط به زیاده است میشه انتهاءه الى غنی فی اکثر احواله ان تعلیم یا ان تعلم و فکر یا و تفکر، هر دوی صحیح. اون طرفی که مربوط به زیاده میشه، طرف زیاده است، ممکن است منتهی بشه به یک کسی که غنی است در اکثر احوالش از یادگیری و تفکر، یعنی اکثر چیزاش با حدس حل میشه. اقولو یورید و بیان امکان وجود قوه قدسیه را و تقریر بیان شیخ این است که ان للحدس و الفکر مراتب، حدس و فکر مراتبی دارند در رسیدن به مطلوب، این مراتب هم به حسب کیفه هم به حسب کم، اما به حسب کیف فل سرعت تعدیت و بطئها، به حسب کیف به خاطر این است که گاهی سریع رسیدن گاهی کنده، این میشه کیفیت. و اما به حسب کم فل کثرت عددها، عدد تعدیه و قلت عدد تعدیه، یک کسی خیلی به نتیجه میرسه یا کسی کم، یعنی نتایج زیادی میگیره یک کسی، نتایج مسائل زیادی رو حل میکنه یکی مسائل کمی رو حل میکنه. ول اول، یعنی اونی که به حسب کیف یکون و فل فکرت اکثر، در فکر بیشتره، چون کیف مربوط بود به سرعت و بود و در فکرم حرکت هست، ما حرکت میتونه سریع باشه میتونه بطی باشه، لشتمال ها علال حرکت، به خاطر اینکه فکر مشتمل بر حرکت، خب حرکت میتونه حرکت آدم پیاده باشه، دوچرخ سوار باشه، موتور سوار باشه، هواپیما سوار باشه، مثلا اونم هواپیمایی فرض کنیم بمب افکن باشه با سرعت خیلی. و ثانی یکون و فلحدس اکثر، اونی که مربوط میشه به کمیت، به حسب کمیت اون در حدس بیشتره، برای اینکه در حدس حرکت نیست، اگر ما به سرعت و بعد نسبت میدیم به اعتبار مقدماتشه، اینکه یک کسی باید بالاخره ذهنش برای حدس با یه شرایطی آماده میشه، یک کسی نه همیشه آماده است، یکاد و زیتوها یوزی ولو لم تمسس هناره، چون در اینجا حرکت نیست، پس بنابراین اون کیف رو اینجا نمیشه آورد مگر نسبت به مقدمات، مستقیما در خودش نیست. ولئن الحس انما یکون لقوه من النفس، و به خاطر اینکه حس به خاطر قوت نفسه، پس هر چه قوی تر باشه تعداد معلوماتی رو که میتونه حدس بزنه بیشتره. ولی تلکل، این مقدمه اول، پس مقدمه اول، حالا ما طبق اونی که ما نوشتیم مقدمه دوم بود، حدس و فکر داریم، حدس و فکر مراتبی دارن، مقدمه دوم، حالا مقدمه سوم. ولی تلکل مراتب حد دا نقصان و کمال، برای اون مراتبی که برای فکر و حدس گفتیم دو حد، دو طرفه، طرف نقصان و طرف کمال. حد نقصانش هو ان ینبت تجمیع و افکار شخص ان مطالبه، حد نقصانش اینه که وا بمونه، بریده بشه تمام افکار شخص از نتایج، یعنی زحمت میکشه فکر میکنه ولی به نتیجه نمیرسه، این حد نقصانشه که قطع میشه تمام افکار شخص از رسیدن به نتایج. و حد الکمال هو ان یحصل لشخص ما ما یمکن ان یحصل لنوعه من العلوم به حسب الکم دفعتا او غریبا من ذلک و به حسب الکیف علی وجه یقینی. اینجا واو میخواد. حد کمالش اینه که برای یه شخص، یه نفر، اون چه ممکن است برای نوع او از علوم حاصل بشه برای او حاصل بشه، یعنی اون چه که انسان براش ممکنه، یه علمیه که اصلا برای انسان ممکن نیست، مثل علم خداوند متعال. انسان بالاخره و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، منتها همون قلیله یه کسی با جون کندن فکری میخواد بهش برسه، یه کسی نه، جوریست که اون چه برای انسان ممکنه از علوم حاصل میشه برای او به حسب الکم، یعنی به تعداد اون چه که برای انسانها ممکنه، همه مسائلی رو که برای انسانها ممکنه برای او حاصل میشه دفعتن، یه دفعه. خب یه دفعه یعنی هم که متولد میشه، میگه نه، او قریبن منزالک، یا دفعتنه یا قریب به دفعه است، یعنی همین که در طول عمرش بدون تفکر به همینا میرسه اینم قریب به دفع است. یا بفرمایید در طول یک ساعت، در طول مثلا یک روز، این به حسب کم، یعنی اون چرا که همه باید در طول مثلا عمرشون پیدا کنن این در یک ساعت بهش میرسه یا در یک آن بهش میرسه. و به حسب کیف، به حسب کیفش چجوره؟ به حسب کیف اینه که علا وجه یقینی، رسیدن به مطلوب میتونه به صورت ظن به مطلوب باشه، میتونه به صورت جزم باشه. جزم که شد که میشه یقینه بالمعنی العام، میتونه جزمی باشه که خلاف واقعه که بشه جهل مرکب، میتونه جزمی باشه که مطابق با واقعه. وقتی مطابق با واقع بود ممکنه ریشه دار باشه، ممکنه بی ریشه باشه. بی ریشه تقلید هاست، یه کسی چون پدرش گفته خدایی هست من میگه خدایی هست، این الان اعتقادی است یقینی مطابق با واقع جازم، اما ریشه دار نیست، با یه شبهه که تو دانشگاه میکنن شل میشه. اما یه کسی همین اعتقادش به وجود خدا ریشه داره، اعتقاد به وجود خدا از چه راهی پیدا میشه؟ یا راه فطرته که شهود بکنه خدا را، یا برهان وجوب و امکانه، یا برهان صدیقینه. اگه کسی از این راه ها رسید، حالا هرچی هم شبهه بکنن میگه آقا من شبهه رو نمیتونم جواب بدم، اینا شبهتون در مقابل یه چیز قطعی، چون در مقابل چیز قطعیه شبهه رو باید برم حل کنم جوابشو پیدا کنم، یا اصلا میگه به من چه ربطی داره، من مسئله برام یقینیه. مثل کسی که میدونه اجتماع نقیزه این محاله، حالا شبهه و پارادوکس راسل وقتی براش مطرح میشه چی میگه؟ میگه بیایم شک بکنیم در اینکه اجتماع نقیزه این محاله، یا اینکه نه، میگه اون یه چیزیه جواب داره ولو من جوابشو نمیدونم. اینو بهش میگن یقین. پس یقین در اینجا به معنای خاصشه، یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقعی که از راه خودش به دست آمده، ما از این تعبیر میکنیم به ریشه دار، یعنی ریشش باش همراهه. میگه به حسب الکیفش اینه، علی وجه یقینی، به طوری است که یقینیه. یقینیست یعنی چه؟ یعنی یشتمل و علل حدود الوسطا، حد وسط همراهشه. چون که حدس اینطوری بود دیگه، حدس این بود که نتیجه رو بهش میرسه اما همراه حد وسط، ریشش هم باش هست، لا تقلیدی، نه اینکه تقلیدی باشه. ولم ماکان طرف و نقصان مشاهدا، میگه چون طرف نقصانش که شما میبینید، و طرف کمال هم ممکن الوجود، طرف کمالش هم نگید محاله، بگید امکان وجودش هست و ما فی الکتاب ظاهر. و السلام علیکم.